نه مطلقا، اصلا اصلا نمیتونستم بگم نرو. موقعی که انقلاب شد، زمان انقلاب، خب خیلی جوونا مجروح میشدن، اینا رو همینطوری دیگه فرق نمیکرد چه ارتشی چه شخصی میوردن داخل بیمارستان. ایشون حتی میخوابید از بدن خودش مستقیم خون میداد به اونایی که احتیاج خون داشتن، یعنی صبر نمیکرد تا خون مثلا یکی جایی برسه، حتی خون میداد. اصلا خیلی فعال بودن ایشون خیلی دلسوز بودن، خیلی مهربون بودن. وقتی هم تو خونه بودن، همون زمانی که انقلاب شده بود، من که متوجه نمیشدم اینی که میاد دنبالش کیه، کجا میخواد. یعنی نصف شب میامدن دنبالش، ایشون بلافاصله میرفت، بعدم نمیومد بگه من خونه کی رفتم چیکار کردم. بعد از انقلاب که پیروز شد و بعد که ایشون به شهادت رسید، من اینا رو متوجه شدم که می آمدن می گفتن همسایه ها، اون آدم هایی که خیلی دورتر بودن، هی خونه ما رو یه جوری پیدا کرده بودن، می آمدن می گفتن می دونی این پسری که الان من دارم، شوهرش مگه اون نصف شب نمی آمد، بچه من نمی رسید، بچه من تا حالا مرده بود، برای اینکه نمی تونستیم ببریم بچه‌مون رو بیمارستان.
جوان های انقلابی که تظاهرات می کردن،
بله، زخمی می شدن، مجروح می شدن، هر چیزی که نیاز داشتن ایشون خودشو میرسون.
روزی که بعد از یک شب یلدا بود دیگه،
بله،
خواستن خدافظی کنن و برن، برامون از اون روز بگین چه اتفاقی افتاد.
برادر من اون شب اومد خونه ما، اون شب اومد چون میدونست میخواد بره جبهه. بعد شب دوره هم جمع شدیم، البته من دیگه نطقم بسته شده بود، اصلا کلام حرف نمیتونستم بزنم. عکس گرفتن بچه ها یادگاری و خودشونم با بچه ها عکس میگرفت و چند دفعه به من گفت بیا بیس عکس بگیر. من حتی نرفتم وایسم عکس بگیرم، یعنی اصلا یک حال نمیدونم حالم چجوری بود، یعنی حسی که داشتم خیلی سخت بود. که
کوله پشتیشو شما بستین؟
آره، شب جلوتر، روز جلوتر کلو پشتیشو بستم، غذا تو رایی براش گذاشتم، یه مقدار آجیل براش گذاشتم که اونجا تو جبهه داشته باشه، خودش بخوره، به همکارهای دوستات دیگه بده، به بچه های دیگه بده. ساکشو بستم، ولی خب خیلی سنگین بود، خیلی سخت بود، یعنی هیچ وقت فراموش نمیشه.
رفتین راه آهن و حالا آقا مهدی رو دادیم بغلش و حالا توی بغلشون هم بودن تا وقتی که قطار را بیفته. آخرین لحظه ها چی یادتون میاد؟
همه رفتیم، اون موقع سالم نبودم، کاری نداشتن، رفتیم تو قطار، تو قطار کوپه‌ای که قرار بود ایشون باشه، رفتیم اونجا نشستیم، بازی خود صحبت کردیم، عکس گرفتن و داداشم عکس گرفت از ما و بچه‌ها و اینا. بعد اومدیم پایین، یه خورده پایینم تو محوطه عکس گرفتیم. بعد ایشون که بغل باباش بود، اصلا این همیشه از بغل هر کی بود، بغل دایش خیلی راحت میرفت، نه بغل من اومد نه بغل دایش. بعد ایشون مجبور شد بیاد تا دوباره برگشت اومد، حالا ساکش و اینا تو قطار، برگشت اومد تا پای ماشین که ما ماشین اونجا که پارک کردیم سوارشیم، بلکه این بچه بتونه به ما بده. اومدیم ما همه سوار ماشین شدیم، ولی این بچه رو ما نمیتونستیم از بغل ایشون جدا کنیم. بعد برادرم اینطوری به زور گرفت، ایشون همچین چسبیده بود به این بابا که اصلا نمیشد بکنه اینو، یعنی اینطوری چسبیده بود که واقعا یه صحنه خیلی ناراحت کننده بود، واقعا یه صحنه بود که یه صحنه یا زیبا بود، میشه بگی خیلی زیبا بود، خیلی قشنگ بود، که ما متاسفانه نداشتیم که فیلم برداری کنیم که اقلا اون صحنه رو همه ببینن. و اینطوری بود، ایشون دیگه به این شکلی، ما هم میگفتم الان قطار حرکت میکنه ها، و تا این بچه رو ما تونستیم جدا کنیم. و این بچه خیلی سختش بود، خیلی سختش بود، با اینکه حالا همه میگفتن این متوجه نمیشه، گفتیم چرا میفهمه، چرا نمیفهمه، محبت پدر و مادری چیزی که همه میفهمن.
کی متوجه شدین که شهید شدن و کجا شهید شدن؟
ایشون، من برادرم دیگه شبا میامد پیش ما، یه شب برادرم نیومد، اون یکی کوچیکتر اومد، گفتم محمود جان چرا شما اومدی، یعنی چی، اصلا نمیخوام هیچ کدوم بیاید. از اون ور نگو اومدن، اطلاع دادن و زنگ زدن و یه چیزایی به پدرم گفتن و اینا. نوبت ایشون بود که ایشون رفت دور خط. وقتی که بر میگشته خط جبهه، مجرونی که قرار بوده برگردونه تو آمبولانس بودن، عقب آمبولانس بودن، سرلشکر یکی از دکترای دیگه هم اونام تو آمبولانس بوده با شهید فرهنگ، اینا تو آمبولانس بودن، مجروحین هم عقب بودن. روز 27 آمبولانسشون میره رو مین ضد تانک، روز 27 روزی که اونجا بودن، نه 27 برج، روز 27 روزی که اونجا بوده میره ما آمبولانسشون روی مین ضد تانک. آمبولانس وسط نصف میشه، یک طرفش میره میخوره به کوه، یک طرفش هم اونور پرت میشه که آقای فرهنگ این طرف بوده، راننده اونور بوده که آقای فرهنگ هم که اینور بوده مجروح میشه. مجروحین هم که عقب آمبولانس بودن، آمبولانس آتیش میگیره، همشون از بین میرن، یعنی جنازه نمیمونه. آقا فرهنگ هم که مجروح شده بوده، بعد اونجا دسترسی نداشتن که ماشین، مثلا چون گروه کمدها بودن، این بمب هم کمدها کار گذاشته بودن، مین ضد تانک. هیچی، وارد بیمارستان که شدم دیگه خانواده یکی یکی عقب نشینی کردن. یه دکتر ارتش همشونه من را افتاد، به من گفت خب خانم فرهنگ حالتون چطوره؟ گفتم خوبه. گفت ببین شما زنی ارتشی هستی، زنی سرباز هستی، تا گفت زن سربازی فهمیدم که خدا بیموز حتما یه چیزی شده. گفتم حقیقت رو بگی چی شده؟ دیگه تا منو وارد خود محوطه، یعنی داخل بیمارستان شدیم که مثلا من یه جایی مستقر بشم، بعد به هم گفتم، دیگه من هیچی نفهمیدم.
در یکی از جبهه های خرمشهر در حین حمل و نقل مجروح به اسارت نیروهای عراقی در میاد.
به مدت 3 ماه بود که در اطراف پل کرخه در مقابل نیروهای بعثی عراق جنگیدیم و در کنارمون برادرای سرباز مسلمون و یکی از پزشکایی که به ما مأمور شده بود به گردانمون، موقعی که آتش توپخانه دشمن زیاد بود و بچه‌هایی که زخمی می‌شدن در اولین فرصت خودش رو از سنگر بیرون می‌اومد و به کمک‌های اولیه رو بر روی شخص زخمی شده انجام می‌داد.
یعنی بخش مستقیم ایزول تنفسی بیمارانی که کرونا مثبت قطعی هستن و تقریبا وضعشون رو به وخامته. ببین اینی که بگم نگران نیستم، چرا، نگران خانوادم بچه‌هام هستم یکم، ولی این دلیل نمیشه که بخوام پستمو ترک کنم یا نیام سر کارم، به مریضا خدمت نکنم، این نمیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده میخوام صمیمانه تشکر کنم از پزشکان و پرستاران و مجموعه دستندرکاران پزشکی در مواجهه و مبارزه با این بیماری که در کشور به وجود آمد. کارتون بسیار با ارزشه، ارزش جامعه پزشکی و پرستاری رو در جامعه بالا میبره که برده. هم مهمتر از این ثواب الهی است که خدای متعال قطعاً به شما اجر خواهد داد و ثواب خواهد داد، و امیدواریم که انشالله این کار برجسته و سنگین خیلی هم طولانی نشه و انشالله زودتر کلک این ویروس منحوس گرفته بشه. انشالله همه تون موفق باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الان یه شرایطی هستیم که پزشکان و پرستاران در خط مقدم کشور ما هستن. وقتی که میشنوید پزشکی یا پرستاری توی این خط مقدم شهید میشه، چه حرفی دارید برای خانواده هاشون، برای فرزندان کوچیکی که توی خونه منتظرشونن؟
ولی ارزش کار این پرستارا و پزشکان و کادر درمان ما توی این شرایط فعلی کمتر از واقعا کار شهدا نیست. چون یک خط مقدم دیگه ای هستش که به قول معروف الان بیماری ما حکم دشمن رو الان پیدا کرده. واقعا به قول معروف اون دشمن ما قبلا میگفتیم دشمن اون ور مرز و میدونیم کیه داریم میزنیمش، الان واقعا یه جوری که خیلی دیده نمیشه و به قول معروف با دل و جون دارن خیلی وقتشون، زندگیشون، بچه های کوچیک و بزرگشون میزنن و خیلی هم تو این راه متاسفانه شهید شدن و واقعا ارزش کارشون کمتر شهدا نیست. فرزندانشون هم باید افتخار کنن به اون پدر یا مادرشون و واقعا باید ما خودمون هم مردممون هم مراعاتش بکنن از نظر حفظ بهداشت که تا اونجا که میشه ما این مشکلات رو نداشته باشیم که به خاطر بیماری کادر درمانمون رو هم از دست بدیم خدایی نکرده. و واقعا اینا هم برای خانواده‌هاشون سخته، واقعا همینجور که هر لحظه نگرانشون هستن که آیا امشب اون بنده خدایی که الان درگیر این بیماری تو بیمارستان هست داره مثلا مراقبت میکنه از بیماران اینا، آیا فردا میاد خونش سلامت هست نیست، و واقعا خیلی سخته. واقعا
اون روزا گذشت و یواش یواش بزرگتر شدین، وارد دانشگاه شدین، شروع کردین تحصیلات و اینا. چیزی بود که اذیتتون کنه؟ حرفی بود که بهتون بزنن دلتون بشکنه؟
بله، قاعدتا به قول معروف جلوی دهان مردم که نمیشه گرفت، بالاخره هر آدمای مختلف، افراد مختلف، از دوست، آشنا، کسی که خبر نداره از زندگی افراد، یه جوری بعضی اصلا رفتار میکردن که به قول معروف ما همش تو همه جاها مثلا حالا بنیاد شهید کمکمون کرده، فلان کمکمون کرده، از این دلیلی که ما وقتی حتی پدرمون هم شهید شد خودش از خودش خونه درست کرده بود اون زمانی قبل شهادتشون، خونه خودش داشت، ما نه توی به قول امکانات بنیاد شهید زندگی کردیم مثل شهرکای مثلا خانواده شهدا اینا، یکی مثل بقیه بودیم، ولی خب خودمونم تلاش کردیم، خواهرم، برادرم، خودم اینا، و ولی بعضی که مثلا اینجوری فکر میکردن که ما مثلا نفس کشیدنمون، آب خوردنمونم حتما حمایت شده است از چیایی، این خب همین الانش هم سخته برام ممکن همین الانش هم واقعا، ولی خب ما چون تو سن بقول جوانی بقول وارد حالا محیط دانشگاه کار اینا که آدم میشه به هر حال یه پسر بالاخره به سنی که میرسه دیگه وجود یه پدر به عنوان تکیه‌گاه رو حس میکنه، حالا هر چقدرم که به هر حال مادر به هر حال جبران کرده و هنوزم ایشون همون جایگاه رو برای ما دارن مادر، ولی خب حضور فیزیکی پدر رو بالاخره آدم نبودش رو احساس میکنه، با اینکه حتی مثلا من خودم از اولشون حس کنار پدر بودن شاید نداشتم، حس کنم که حالا مثلا، ولی یه جاهایی نیاز به مشورت ایشون، وجود ایشون، پشتوانه ایشون به هر حال حس میشد، همین الانش هم حس میشه، یه چیزی نیست بگیم فقط قبلا بوده و الان نیست، واقعا جای مشورتی، تکیه گاهی اینا بود، ولی خب به هر حال مردمی هم بودن که به هر حال دوستانی هم بودن، عزیزانی هم بودن که بله یه جوری آدم به قول من ناراحت میکردن، به قول شما حالا دل آدمو میشوندن و خودشونو میدیدی توی خیلی امکانات دیگه از قبل همین خون شهدا به دست آوردن و میدیدیمشون زندگیاشون، همین الان داریم میبینیم از نظر ثروت، از نظر به قول من مال و منال و بهترین مثلا زندگیا رو همین الان دارن، یا موقعی که مالا وضعیتشون خیلی بهتر از مثلا ماها بود و اینا، ولی نمیدونم چرا همچی فکرایی میکردن یه جوری که مثلا انگار، و واقعا یه جوری بود که من فکر میکردم اشتباه گرفتن، یعنی من باید الان جای اون بودم، الان مثلا اگه برعکس بود من چی فکر میکردم در مورد اونا، من مثلا گفتم شما پس ثروتت به خاطر این مثلا خون شهید، در که اتفاقا همین خون شهدا باعث شد که شما تو امنیت کامل باشید، پدرانتون خیلیاشون شاید خارج بودن برگشتن دوباره زندگیاشونو چندین برابر کردن از قبل همین شرایط فعلی مملکت، تونستن به خیلی مسائل برسن، ولی انکار میکنن. من دانشگاه پیام نور بودم دوران لیسانسم و کارشناسی ارشدم دانشگاه آزاد درس خوندم، ولی هیچ کس از اون اعضای، حالا چون سیستم اداری که مربوط به خانواده سالگران بود اینا فرق میکنه، ولی بحث خود همکلاسیای من هنوزم نمیدونن، دوستانمون شاید خیلی شاید از جایی که سرای منو بشنن متوجه شده باشن، همکاران خود منم تا 5-6 سال که تو اداره داشتم کار میکردم نمیدونستن که بر حسب موردی که دیگه حالا دیگه مشخص میشد، دیگه بخواه خانواده سایگر رو باید مشخص میشدن کیا هستن که نیستن، برنامه براشون میذاشتن، بالاخره مسائلی بود دیگه، بخواه این همکاری دیگه، همکاری که بالاخره میفهمیدن، ولی میگم در زمان تحصیل هیچ کس شاید بگم نفهمید، جز که دو تا بچه که خودشون خانواده سالگرم بودن، بعدا ما جای مشترکی دیدیم همدیگر و فهمیدیم که ما هم مثلا اونا هم نمیگفتن حتی، یعنی ما این نمیرفتیم مثلا همه جا بگیم ما مثلا فرزن شهیدیم یا مثلا خانواده سالگرم هستم و اینا.
قهرمان زندگی شما چه کسیه و واقعا چقدر سعی کردین که از پدرتون الگو بگیرین برای اینکه بتونین قهرمان زندگی خودتون باشین؟
بله، پدر ما همیشه تا ابد قهرمان ذهن زندگی ما هست، خواهد بود، و پدر و پدران ما قهرمان زندگی خیلی های دیگه هم هستن که واقعا میخوان فکر میکنن در این راه به خاطر حالا از خودگذشتگی هایی که اینها داشتن و اینا. ولی انسان نباید همیشه توی ذهنش درگیر باشه، واقعا اون چیزی که ذهن هست همیشه شاید همه چیزش درست نباشه. من باید با شرایط فعلیم، خودم، زندگیم، اینها رو از اونها مدد بگیرم، از اون الگوهایی که حالا داریم در جامعهمون، این دوستان، این به قول حالا فرمایش از تالی ابر قهرمان هایی که تو ذهن ما هستن، مو به مو کارهایی که کردن، خاطراتی که دوستانمون تعریف میکنن، اینها رو تو ذهنمون مرور بکنیم، ازشون تو زندگیمون استفاده بکنیم و با شرایط الانمون هم بسنجیم خودمون هم تو چه شرایطی هستیم. واقعا من جایی شنیدم که حتی ما میگیم خب ما از حضرت علی مدد میگیریم خیلی جا دیگه، و حضرت علی مگه مال امسال یا سال قبله؟ شخصی برای 1400 سال قبل، ولی ما مدد الانمون از اون شخص 1400 سال قبل داریم میگیریم، چون اینها زندن، دارن پیش خدا روزی میخورن. شهدای ما هم همینجوره، شهدای ما هم زندن، پدران ما هم زندن، و واقعا اینها ناظر به اعمال ما هستن و ما چرا از اینا مدد نگیریم؟ اینا هم پیش خدا شفاعت ما راست، پدر منم اتفاقا شفیع بوده، اما شفاعتمون رو میخوایم که اینها واسطه بشن. اینا شهید شدن دیگه، واقعا درست شهیدان هم همیشه بودن، زندند و هنوز هم ما اعتقاد داریم به زنده بودنشون و ناظر به اعمال ما هستن، پیش خدا ایشالله شفاعت ما رو دنیا بکنن. ما شاید مثل اونا نباشیم و نشیم اصلا، خیلی از اونا عقب‌تر هستیم، ولی باید همه جا این الگو رو تو ذهنمون داشته باشیم و به قول خودمون یه الگوی ادیت شده، یه خوب تمیز بروز شده رو الان تو جامعهمون ارائه بدیم. اگه تک تک افراد بتونن واقعا این جور باشن، جامعه جامعه عالی میشه، جامعه ایدئال. حالا نمیگم به اون ایدئال های خیلی بالا، ولی بعدا وقتی اون ایدئال رو میدونه کجاست، اگه بهش هم نرسه تلاش کنه برای رسیدنش، یک جامعه خوب، همه با هم خوب، یک واقعا بهشت روی زمین واقعی رو ما میتونیم داشته باشیم و منتظر نباید باشیم که حالا اون دنیای بهشت میریم یا جهنم. اینجاست که باید آدم زندگیش رو و زندگی همنوعانش رو جوری ببینه و کمک کنه به هم دیگه، خودش رو فقط نبینه. و از همینا، از همین ابر قهرمان هایی مثل شهدا، مثل ائمه آدم مدد میگیره.
خیلی ممنونم از این که در گفتگوی ما شرکت کردین در تهران میدان شهدا. دلم میخواد در آخرین حسن ختام گفتگوی ما این باشه که آرزوی شما، یا شاید بهتر بگم کلام شما، برای پرستاران، پزشکان و امدادگرانی که مدافعین سلامت این روزهای مردم کشور هستن باشه.
ما دست تک تکشون رو میفشاریم و واقعا ازشون قدردانی میکنیم، چون ما خودمونم جایی هستیم که دانشگاه علوم پزشکی هستش، بیشتر اینا رو میبینیم و واقعا میدونیم که چه جانفشانی هایی دارن میکنن، در خط مقدم واقعا سلامت جامعه هستن و بهشون این پیام میدیم که انشالله با رعایت کردن تمام نکات بهداشتی تک تک افراد جامعه بتونیم خنده رو بر لبان اینها برسونیم و ان شاءالله روزی برسه که به قولشون بگیم کرونا رو شکست دادیم. و واقعا نه تنها این، هر بیماری دیگه ای، اینا واقعا صبح تا شب درگیری ذهنی خودشون، خانواده‌هاشون دارن و ان شاءالله که به سلامت طی کنن و ما هم در کنارشون دوشادوش هستیم و قدردانشون هستیم.
انشاءالله.
سلامت.
خیلی ممنونم از اینکه توی برنامه ما شرکت کردید.
سلامت باشید. ممنون از بزرگواری شما و وقتی که گذاشتید.
هر کسی خودش انتخاب میکنه چطور زندگی کنه، اما پزشک ها و پرستار ها انتخاب میکنند چطور از خودگذشتگی رو به تصویر بکشند.
تا بر تن جان دارم، برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال کنید.
فاصله گذاری های اجتماعی با وجود همه فوایدی که داره یه مشکلاتی هم ایجاد میکنه که باید براشون راه حلی پیدا کرد، مثل دامن زدن به تنهایی و انزوای سالمندان.
در برنامه پاسخگوی روز شنبه رادیو سلامت شما میتونید مطالبی رو درباره سالمندان، کرونا و معضلی به نام انزوا و تنهایی بشنوید.
پاسخگو.
من زهرا حاجی‌زاده هستم، مشاور و کارشناس مجری برنامه پاسخگوی رادیو سلامت. شنبه 22 آذر ماه در این برنامه به تنهایی و انزوای سالمندان پرداخته میشه. با توجه به اهمیتی که این موضوع داره و تأثیر اون بر سلامت جسم و روان سالمندان، جناب دکتر بهنام شریعتی، روانپزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه در این برنامه حضور خواهند داشت. علاقه‌مندان به پاسخگو میتونن ساعت 15 تا 16 این برنامه از موج اف ام فرکانس 102 مگاهرتز بشنبه.
تو ورزش فوتبال یه وقتایی یه حمله همه جانبه و یه غافلگیر کننده روی دروازه حریف صورت میگیره و همه چی مهیاست برای اینکه تماشاچی‌ها یه گل زیبا رو ببینن و از جا کنده بشن. نفس‌ها توی سینه حبس میشه، اما یه دفعه پرچم کمک داور همه چی رو متوقف میکنه و معلوم میشه یه اتفاقی که ممکن از دید ما پنهون مونده باشه باعث توقف بازی شده، یعنی قرار گرفتن بازیکن‌ها تو منطقه آفساید.
خبری ورزشی هم آفساید دارن. اگه باور ندارین، شنبه شنیدن آفساید رو از رادیو جوان از دست ندید.
مجد تهرانی هستم، تهیه کننده برنامه آفساید رادیو جوان. آفساید از شنبه تا چهارشنبه ساعت 11 به صورت زنده از شبکه رادیو جوان پخش میشه و به مسائل روز ورزش میپردازه. گوینده برنامه آقای حسن اسماعیل پور هستن. کارشناسای ثابتی هم داریم تو برنامه، از جمله آقای محمد احمدی که آخرین اخبار فوتبال خارجی رو به اطلاع شنونده ها میرسونن. آقای محمد حسین زرندی هم آخرین اتفاقات فضای مجازی رو تو 24 ساعت گذشته مرور میکنن و اتفاقات ورزش‌های غیر فوتبالی رو هم شاهین جباری بررسی میکنه.
شنبه مصادفه با اولین روز هفته پژوهش و به همین مناسبت برنامه هفت اقلیم رادیو فرهنگ که به خبرها و مطالب مربوط به حوزه فرهنگ به خصوص انتشارات و کتاب میپردازه،
به سراغ موضوع پژوهش در حوزه انتشار کتاب رفته. هفت اقلیم رو میتونید فردا از رادیو فرهنگ بشنوید.
هفت اقلیم.
رضا قوی هستم، سردبیر برنامه هفت اقلیم روزهای شنبه. برنامه هفت اقلیم روز شنبه 22 آذر می‌پردازه به جایگاه پژوهش در تولید کتاب و کتاب‌های پژوهش محور. بخشی به عنوان بخش شیرازه وجود داره که در برنامه پخش خواهد شد. کارشناس برنامه ما دکتر حامد صلاحی هستش.
محدودیت‌هایی که این روزها برای رفت و آمدهای بین شهری ایجاد شده یه موضوع کاملا جدیه که همه باید رعایتشون کنیم، اما این دلیل نمیشه با دید طنز و مطایبه به این موضوع پرداخته نشه.
چه بسا در خیلی از موارد زبان طنز باعث میشه که موضوع بیشتر در خاطر مخاطب بمونه، مخصوصا وقتی مخاطب بچه‌ها باشن. زنگ تفریح رادیو سبا که شنبه صبح تقدیمتون میشه یه برنامه طنز با موضوع محدودیت‌های سفر.
رادیو سبا،
زنگ تفریح،
زنگ تفریح،
شنبه تا چهارشنبه 7 تا 7 و 15 دقیقه صبح.
آها، من فرار کردم.
برگشتم دیگه. داری دیوون امونی کنی بچه عزیز.
زنگ تفریح.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
مایه لباسشویی هوکر با سه ویژگی در یک محصول، خاصیت نرم کنندگی بالا، ضد الکتریسیته ساکن و اتوکشی آسان. هوکر نهایت پاکیزگی.
خاطره های قشنگ از کودکی آغاز میشه. یه احساس خوب رو به کودکت هدیه کن. دلی جان، ایمن، راحت، با طراحی مدرن، تجربه کیفیت متفاوت در لوازم حمل کودک. دلی جان، ایمنی کودک، آرامش والدین.
فکر کن هوا بارونی باشه، زمین بازی خیس و گلی باشه، باید یه لباساتم سفید باشه، یه لکه کوچیکش دورید باشه، اما وقتی آبسه تو خونتونه خیالت راحت راحت میشه. بازی کن خوش باش خوش بگذرون، تو خونه آبسه از قرمشا بگون.
پودر ماشین لباسشویی آبسه، الفبای پاکیزگی.
موفقیت امروز من
نتیجه انتخاب‌های درست دیروزمه.
درس خوندن کنار کار آسون نبود، ولی ارزششو داشت. حواسمون به انتخابای امروزمون باشه.
دانشگاه پیام نور، دانشگاه پیشرو.
یه خبر طلایی، جایزه رب قوطی طلا، جایزه دوک بطری طلا.
قوطی طلا، بطری طلا، تبرک.
تبرک بخر، جایزه ببر. کد روی محصول را به 3075-75 ارسال نمایید. شروع قرعه کشی 15/9/99. زمان قرعه کشی همزمان با عید سعید فطر برای دو نفر.
ارادتمند شما، ساعت 17:56 دقیقه است. ممنونم که همراه رادیو تهران هستید، همچنان همراه ما باشید و در ادامه شنونده ی تهرانک باشید.
برای شنیدن این برنامه هیچ اجباری وجود ندارد.
الکی گفتم
تهرانک.
به نام خدا و سلام.
شهروند مگه کلوچه است که استاندارد باشه؟ یا مثلا شهروند مگه ماشین لباسشویی که استاندارد باشه؟ یا رب گوجه فرنگیه؟ شهروند یه آدمه، آدمم باید زندگی کنه، جوری باید زندگی کنه که در رفاه باشه، حالش خوب باشه، امنیت داشته باشه، هیچکی هم اذیتش نکنه. دیگه استانداردش چیه؟
شهروند جوری زندگی کنه که برای یه شهروند دیگه مزاحمت ایجاد نکنه، یا حتی همین که برای به دست آوردن خوشحالی خودش دیگری رو ناراحت نکنه، این یعنی شهروند استاندارد. مثلا میخوایم مهمونی بدیم ولی تا صبح سر و صدا نمی کنیم. اگه سر و صدا نکنیم، اون موقع شدیم یه شهروند استاندارد.
کمپی هستم و احسای من در باره شهروند استاندارد است. پدرم همه جا میگوید که یک شهروند استاندارد شهروندی است که همه کارهای خوب انجام بدهد و مزاحم دیگران نشود. اما وقتی همین پدرم پشت فرمان مینشیند و رانندگی میکند، پوست میوه های اسرا از سیسه مایسی.